حتما حمایت میکنه دانش بنیانی ها.
بله.
اما شرکت هایی که موجود هستن تو زنجیره تولید بخوان وارد شن، اینها به اونا توسعه مورد حمایتن، اما واحدهای قدیم تو بحث بازسازی نوسازی کامل به عنوان یک راهبرد اصلی ما هستن.
بسیار خوب. و این رویه در دولت 14 تداوم پیدا میکنه؟
بله حتما. ببینیم، ما یکی دو تا مصوبه پیشنهاد دادیم که انشالله تو دولت 14 عملیاتی خواهد شد. یک، تعداد زیادی از تولیدات استان تهران در مقیاس صنعتی تولید میکنن اما مجوز صنفی دارن. خب
لذا
یک برنامه اصلی ماست که ما اینا ساماندهی کنیم، یا بتونیم پروانه صنعتی بدیم که مثل صنعت حمایت بشن، یا مثل صنعت از این آها اون تحصیلات و امکاناتی که برای اینا هست برای صنعت هست و واحدهای صنفی هم در لحظه ما حداقل نزدیک به 2 برابر واحدهای صنعتی واحدهای صنفی مقیاس متوسط و بزرگ صنعتی داریم تو استان تهران که هیچ جای کشور هم چیزی نیست.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای سیجانی، آرزوی موفقیت دارم براتون.
زنده باشی.
مدیر کل محترم سمت استان تهران.
خدا
نگهدار. همونطور که مطلعید، وزرای کابینه آقای دکتر پزشکیان کارشون رو به صورت رسمی آغاز کردن بعد از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی و خب اظهاراتی هم داشتن. همین حالا بریم و صحبتی آقای پاک نژاد وزیر نفت رو بشنویم.
ببینید، اون چه که ذیل سرفصل‌های اصلی برنامه من خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون تخصصی ارائه کردم دقیقاً راهکارهای عملیاتی است که معناش این نیست که در کوتاه مدت امکان رفع کامل ناترازی وجود داشته باشه، ولی این امکان فراهم میشه که بتونیم تا حدودی ناترازی رو تعدیل بکنیم. دوستان ما زحمت کشیدن در حوزه دیپلماسی انرژی کار بسیار ارزشمندی کردند در رابطه با بحث واردات گاز از ترکمنستان یا در قالب سواب گاز از ترکمنستان که یه بخشی از این گاز چون به مصرف داخل خواهد رسید در کشور کمک میکنه به این رفع ناترازی. در ارتباط با بنزین، همونطور که عرض کردم تو مصاحبه های قبلی هم خدمت دوستان گفتم و به همکارانمون در مجلس شورای اسلامی هم اشاره کردم، در حال حاضر اصلا راهکار قیمتی مد نظر نیست. راهکارهای غیر قیمتی برمیگرده در حقیقت به بخشی فراتر از وزارت نفت، یعنی در تعامل و همکاری با سایر وزارت خونه ها راهکارهایی مثل استفاده از خودروهایی که مصرف کمتری دارن یا استفاده از خودروهای برقی که تأسیسات مرتبط با این خودروها الان گوشه کنار تهران میبینید اقدامات ارزشمندی انجام شده و مواردی از این قبیل انشاءالله تو دستور کار خواهد بود که بدون افزایش قیمت بنزین امکان ایجاد تعادل در مصرف فراهم بشه.
شما دیروز در مورد کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت، یعنی اینکه نه به منظور اینکه صادرات نفت کاهش پیدا کرده باشه، به منظور اینکه درآمدها کفاف سرمایه گذاری رو نمیده، برای اینکه بتونید اون سرمایه لازم رو جذب کنید چه اقدامی انجام میدید؟
ببینید، مدلی که تعریف شده رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران، این مدل سالهاست داره بررسی میشه و نیاز به یه بازنگری داره. سازوکاری که در حال حاضر دیده شده بر مبنای 14.5% اصطلاحاً، این سازوکار به نحوی است که شاید بخش جاری نفت رو هم به زحمت پوشش بده، بخش توسعه که خب جای خود داره. لذا مدل‌هایی رو برای استفاده از سرمایه‌های خارج از وزارت نفت، نه لزوما سرمایه‌های خارجی، در نظر داریم. یکی از این نمونه‌ها استفاده از منابع مالی شرکت‌ها و صنایع عمده مصرف کننده گاز هست مثل پتروشیمیا، که اینها رو دخیل کنیم در توسعه بالادست که بتونن خوراک خودشون رو تامین بکنن.
و اولین دستور کاری که قرار امروز داشته باشید چی هست؟
البته دستور کار اسمش رو نمیذارم، قرار هست از تجارب ارزشمند برادرم آقای مهندس اوجی صحبت کنیم بهره‌مند بشن.
آقای مهندس اوجی، یک سوال کوتاه هم از شما بپرسم. اگر بخواید یک توصیه خیلی مهم داشته باشید به وزیر نفت جدید، اون توصیه چی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا تبریک میگم خدمت برادر عزیزم جناب آقای مهندس پاک نژاد که خب از الحمدلله ایشون از بدنه صنعت نفت هستن، با این صنعت کاملا آشنا هستن، با منتها موضوع خیلی مهم، همچنین که خود ایشون هم در صحبت‌هاشون اشاره کردن، بحث سرمایه‌گذاری در صنعت نفت. یعنی امروز اولاترین پروژه برای حقیقت سرمایه‌گذاری در بخش بالادست، در بخش بالادست هم کمک به اقتصاد و بحث منابع ارضی کشور میکنه و هم در خصوص امنیت انرژی کشور.
یازده و 35 دقیقه همکنون جناب مهندس ارجمند مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو مهمان ما هستند. آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و هم میهنان عزیزمون، عرض تسلیت دارم پیشاپیش ایام اربعین رو با خدا قوت میگم به همکارانمون در قوه مجریه بابت هفته دولت.
ارادتمندم، ممنونم که همراه ما هستید. آقای مهندس، این روزها همه از ضرورت سرمایه گذاری در صنعت برق صحبت میکنن. در این زمینه در دولت گذشته چه اتفاقاتی روی داده و به نظرتون نیاز هست که دولت 14 چه کارهایی انجام بده برای اینکه ما بتونیم شاهد توسعه صنعت برق در کشورمون باشیم؟
صنعت برق بنان یک صنعت حیاتی و زیربنایی و در حقیقت صنعتی که پیشرو و درایور توسعه کشور هست، در طول سالیان گذشته شاهد فعالیت‌ها و نتایج بسیار مثبتی برای کشور بوده و الان در رتبه تقریبا 14 دنیا قرار داره به لحاظ تولید و ظرفیت‌های شبکه. قطعا اگر بخوایم به صورت خلاصه روندها و کلان روندهای حاکم بر صنعت برق کشور رو بررسی بکنیم، میتونیم نتیجه بهتری بگیریم از عملکرد دولت‌ها و اینکه در آینده باید چه روندی پیش گرفته بشه. چون ممکنه ما یک عددی رو بگیم، الان فرض کنید ظرفیت نیروگاهی اینقدر توسعه پیدا کرده یا ظرفیت شبکه، اما اینکه روندش در طول سالیان گذشته به چه صورت بوده و آیا این روند در دولت 13 تغییرات مثبتی داشته یا نه، این خیلی مهمتر هست. ما 3 کلان روند داریم در صنعت برق کشور و احتمالاً در سایر صنایع زیربنایی. یکی کلان روند نهادی هست، تغییرات نهادی که در صنعت رخ میده. یکی بحث‌های کلان روند تکنیکال یا فنی هست و یکی هم کلان روند اقتصادی. اگه بخوایم به صورت خلاصه اینها رو بررسی بکنیم، خب ما در دولت 13 در حوزه نهادی یک اتفاق بسیار بزرگی افتاد که قانون مانع زدایی صنعت برق تصویب شد. ما آخرین قانون جامعی که توزه صنعت برق داشت سال 1346 بوده، قانون سازمان برق ایران. و بعد از اون خب قانون های خیلی مختصر در حد 1 یا 2 در جای مختلف برای بحث نهاد صنعت برق تصویب می شد. این قانون در 19 حوزه های مختلف اقتصادی، ساختاری، فنی، حوزه کسب و کار صنعت برق و مشارکت سایر دستگاه در توسعه برق کشور، اینها رو همه شامل می شد که خب یک اتفاق بسیار بزرگی بود و یک در حقیقت تغییر روند کلی رو در صنعت برق در حوزه نهادی رخ باعث شد. البته خب ما اونجا بحثای مربوط به بورس رو هم داشتیم، این تغییراتی که به لحاظ نهادی در بورس و فضای کسب و کار رخ داد. در حوزه تکنیکال یا فنی عرض میشه که خب آیا ببینیم این روندهایی که در صنعت برق، مثلا ما در برنامه توسعه 5 و 6 داشتیم که تقریبا بیشتر اهداف زیر 50% تحقق پیدا میکرد، خب با تغییراتی که رخ داد و همکاری دولت، مجلس و هم‌افزایی که در کل نظام ایجاد شد، دستیابی به اهداف تعیین شده ای که در دولت 13 در ابتداش تصویب شده بود به بالای 75% رسید و این روند ادامه پیدا کرد در توسعه نیروگاه‌ها، در توسعه شبکه. من فقط یک مثالش رو بزنم، ما از سال تقریبا 85 درگیر هوشمندسازی شبکه و نصب کنترل هوشمند بودیم. در طول همین 3 دولت 13 افزایش تعداد کنترل‌های هوشمند حدود 6 برابر کل دولت‌های قبل بود. یعنی ما بالای تقریبا 3.5 میلیون کنتور نصب کردیم که خب عملا تا قبل از این حدود 500 هزار تا نصب شده بود.
آقای مهندس ما یک دقیقه زمان داریم، اگه مدیریت کنید ممنون میشه.
خواهش میکنم. در حوزه اقتصادی هم به هر حال بحث های مختلفی رخ داد، از جمله با استفاده از همون ظرفیت های قانون برنامه و قانون مانع‌زدایی صنعت برق، عملا بر اساس قیمت ECA جذابیت صنعت برای سرمایه گذاری، برای بهبود فضای کسب و کار و پرداخت بدیهایی که سالانه به بالای 100 هزار میلیارد تومان رسیده بود جمعش، خب این اتفاق میمون هم جز اون تغییرات کلان روندهایی بود که در دولت گذشته رخ داد. البته خب ما تو حوزه دانش بنیان ها تمرکز زدایی از بحث پژوهش و آموزش الان مراکزی داشتیم که خب این اصل خوب استفاده نمیشد. الان مراکز پژوهشی ما در استانهای مختلف پذیرای دوره‌های بین‌المللی هستند، پژوهش‌های بین‌المللی، که خب اینها تغییراتی هست که انشاءالله قطعا در دولت 14 مد نظر قرار خواهد گرفت و ادامه اون بتونه اون بحث‌های ناترازی‌هایی که در اقتصاد و در بحث تولید و مصرف، بحث‌های مربوط به مدیریت مصرف و شدت انرژی بود رو پوشش بده، بحث‌های استانداردها که خب روزه ارنشه که وسایل سرمایشی که بیش از تقریبا 40% پیک بار تابستان ما رو ایجاد میکنن، اینها بیش از 12 استانداردی که تقریبا 10 سال بود ثابت مونده بود، اینا همه تغییر کرد خب با کمک وزارت سهم، سازمان استاندارد و این سینرژی و همافزایی ان شاءالله ادامه پیدا بکنه که این کلان روندها بتونه تغییراتش باعث بهبود کامل وضعیت صنعت برق، این صنعت زیربنایی برای کل کشور بشه.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما، امیدوارم گام‌های بلندتری هم در این زمینه در آینده برداشته بشه. جناب آقای مهندس ارجمند، مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو همراه ما بودن. فردا در خدمت شما نیستیم. دوشنبه انشالله رأس ساعت 11 با خیابان دولت در کنارتونیم. خدا نگهدار.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم دارد.
مریدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است. حق خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه عربی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی. مدرسه عربی روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
وقت همتون به خیر. ساعت 11:44 است و شما به رادیو تهران گوش میکنید. سپاسگزاریم از لطفتون. این لحظه برنامه زندگی باغ فردوس رو به شما تقدیم میکنیم.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستن که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه هایی بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده. او هم منتظره، منتظر تا که بیایی، تا سلامت رو با تنینی زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وزون میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سیب آرزون میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ. به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدید. سلام به شما بنده های خوب خدا که عاشق ابا عبدالله هستید. و سلام به همه اونهایی که این روزها دلشون توی مسیر پیاده روی 40 جا مونده. در روز شنبه سومین روز شهریور با باغ فردوس رادیو تهران کنارتون هستیم و دل با قرار و تن سالمتون آرزوی من و همکارانم هست در برنامه باغ فردوس رادیو تهران. امیدوارم پر روزی باشید و خداوند به زندگی همتون انشاءالله برکت عنایت کنه. خیلی ها این روزها در کربلا کنار ذریح شش گوشه امام حسین علیه السلام هستند. خوشا به حال و سعادتشون، الهی که حاجت روا باشند. برو هم از دعای خیر خودشون فراموش نکنند. فردا هم 40 ابا عبدالله حسین علیه السلام و این ایام رو به شما عزیزان تسلیت میگم. ازتون دعوت میکنم که با برنامه باغ فردوس همراه باشید. همکاران من و همراهان شما بهتون سلام میکنند، ازتون التماس دعا دارند. اعظم سادات ابراهیمی، سپیدگی آقا جانی، وحیده خلصه، نیلوفر ملا کاظمی ها، آقای مسعودی و مریم شهرانپور در کنار شما عزیزان هستیم. تا حوالی ساعت 12:30 در کنار شما عزیزان هستیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 12:07 خواهد بود و بهانه‌ای که این هفته و امروز هم در کنار ما باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 ما رو همراهی بفرمایید و پیام‌های خودتون رو به ما برسونید اینه که شمایی که من در واقع من و همه عزیزانی که جا مونده هستیم و به پیاده روی 40 نرسیدیم، دلتون میخواد چه دعایی بکنید و چی به امام حسین بگید؟ 30094 برای شماست.
همه ما این را به چشم دیدیم که در تلاطم‌های زندگی در وجود انسان‌ها همیشه آرامشی هست که هنگام درماندگی به سوی آن پناه می‌برند. یک پناهگاه امن درست در مرز اشک‌هایمان. نمی‌دانم آن پناهگاه برای تو چه کسی است، اما خوشا به حال آنان که تکیه‌گاهشان در این لحظات حسین است.
رو سرم سایه علمه، روزی مساقی حرمه، عشق تو افتخارم، همه اعتبارم، به هوای زیارت تو میشینم کنج هیئت تو، یه غمی تو گلومه، کربلا تا رزومه، یه بی سر فناهی به تو فنار نبرم چه کنم، آقا از رو سیاهی به تو پناه نبرم چه کنم، توی دل با پسی تو رو صدا نکنم چه کنم، میونه بی کسی ها تو رو صدا نکنم چه کنم،
خیلی سپاسگزارم ازتون و التماس دعای ویژه دارم از همه شما دوستان عزیز که در کنار ما هستید. شنونده باغ فردوس رادیو تهران در بخش از رادیو تهران بپرسید هم راجع به آداب 40 و زیارت از دور صحبت خواهیم کرد با حجت الاسلام و مسلمین حاج آقای بهاری. شما هم اگر پرسشی دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 مطرح بفرمایید تا انشاءالله پاسخگوی شما عزیزان باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای بهاری، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی جناب آقای بارانی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران در خدمت شما هستم. عرض تسلیت و تعزیت ایام 40.
خیلی سپاسگزارم. تسلیت ما رو هم پذیرا باشید، قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما. حاج آقای بهاری چقدر خوبه در ابتدا راجع به اعمال شب و روز 40 حسینی برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین اعمال و برنامه هایی که برای شب 40 و روز 40 وارد شده این هست که کسی که قریب در حرم هست و نزدیک در حرم هست به زیارت حضرت سید شهدا علیه السلام اقدام بکنه و زیارتنامه‌ای رو که وجود مبارک امام صادق علیه السلام این زیارتنامه رو قرائت فرمودن و مرحوم شیخ عباس قمی هم در مفاتیح الجنان این زیارتنامه رو آورده، مرحوم مصباح در مرحوم کفهمی در مصباح هم این زیارتنامه رو قید کرده.
بله.
زیارتنامه رو قرائت بکنن و اونهایی که توانایی دارن در مسیر پیاده روی زیارت 40 مشایعت داشته باشن و مشارکت داشته باشن و این مسیر رو طی بکنن و افرادی که نمی توانن چنین مسیری رو طی بکنن قطعا و قطعا حتی در زیارت هم اگر نمیتونن حاضر باشن، از همون درون منزلشون انجام بدن مورد توجه و عنایت حضرت حق قرار میگیره. حضرت صادق علیه السلام به صدر فرمود که حتی اگر کسی که نتوانست توفیق چنین زیارتی رو پیدا بکنه، از راه دور هم که شده رو به سمت حرم سید شهدا علیه السلام بیسته و سلام به وجود مبارک حضرت بیان بکنه، انشالله که مقبول درگاه احدیت قرار خواهد گرفت. و زیارتنامه رو حالا عزیزان فرقی نمی کنه، چه اونهایی که در جوار حرم حضرت سید شهدا علیه السلام هستن، چه اونهایی که راه دور هستن، یعنی مثل ماها که در توفیق حضورمون الان در کنار حرم ابی عبدالله حسین علیه السلام نیست، از راه دور میتونیم همون زیارت مخصوص اربعین رو قرائت بکنیم
انشالله. نکات کلیدی هست که درباره پیاده روی اربعین یا آداب اربعین بفرمایید؟
ببینید، در زیارت اربعین اون چیزی که برای ما وارد شده طی طریق و پیاده روی و حتی اونهایی که نمیتونن به عنوان پیاده برن، حتی با وسیله نقلیه هم طی میکنن به این زیارت مشرف میشن، مهم اون زیارت هست. و حالا عرض کردم عزیزانی که نمیتونن این مسیر رو برن، از راه دور این زیارت رو قرائت بکنن، درکعت نماز زیارت رو هم بخوانن برای وجود مبارک حضرت سید شهدا علیه السلام عنوان نماز زیارت. و غسل زیارت هم داریم که خوب این برای اونهاییست که در کنار مسجد شریف هستن و میخوان به حرم مشرف بشن.
بله.
اما حالا عزیزانی که بلخص در تهران فردا تشریف میبرن برای پیاده روی کسانی که عنوان زائرین بعید هستن، زائرینی که جا موندن.
بله.
به تعبیری خب این هم همون حالات زیارت این هست که در زیارت علی عبدالله حسین علیه السلام فرموده شد که اون جولدیدی نمیدونم اون گرد و غبار محیط و همه این مباحثی که در زیارت برای امام حسین علیه السلام آمده استثناست، و شرایط زیارت هم به یه شکلی هست که کسی که داره مشرف میشه اون نیت زیارت مهمه. و حالا عزیزان هم که در تهران دارن انجام میدن، من لازم این نکته رو عرض بکنم، میدونید که روایت وجود مبارک امام هادی علیه السلام هست که فرمود که من زار عبدالعظیم حسنی سره که من زار حسین ابن علی علیه السلام فی کربلا. کسی که امام حسین علیه السلام رو نتونست زیارت کنه، قبر جناب عبدالعظیم رو در ری زیارت کنه، مانند اینی که قبر حسین ابن علی علیه السلام رو زیارت کنه.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم
بزرگوار شما باشید، التماس دعا، خدا حافظ شما.
سلام، خدا حافظ.
الهی مرا یاری کن تا هر روز با سلام بر ابا عبدالله حسین علیه السلام روزم را با برکت کنم. حب حسین را به دل من و فرزندانم بیانداز. حب حسین همچون ریشه‌ای میماند که آدمی را هر چقدر هم که بیراه رفته باشند دوباره به صراط مستقیم باز میگرداند. حب حسین،
حب حسین. الله حسين
الله 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 الله
حب الحسين حب الحسين
الله الله
حب الحسين وسيلة السعداء وضياءه قد عم في الأرجاء
الله 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 الله
سبت تفرع منه رسل المصطفى
صلى الله